شیعه ها می آمدن، می نشستند آنجا، روزه گوش می کردند، حالا گاهی هم گریه می کردند.
حسین زهرا تو خبائل ندید، مردم سیستون اما غیرتی، جانو تو بلک و سر نمیندید. حسین جان نور چشمه، حسین جان تو نیاغه،
بعد از اتمام مراسم عزاداری، محسن رئوفی دو روحانی تبعیدی را به خانه خود برد تا از آنها پذیرایی کند و در خدمتشان باشد. حجتی کرمانی که چند روز زودتر از آقای خامنه‌ای به ایران شهر آمده بود، برای اولین بار با رئوفی دیدار کرد و به منزل او رفت. حجتی کرمانی این گونه میگوید:
به ایران شهر که رسیدم، آقای محسن یزدی، عالم مقیم ایران شهر و از برادران و طلبه‌های فعال حوزه علمی قم به استقبالم آمد. چند روزی خانه ایشان ماندم. بعد آیت الله خامنه‌ای هم به ایران شهر تبعید شدند. من از زمان طلبگی در قم با آقای خامنه‌ای دوست و رفیق بودم. ایشان لطف زیادی به من داشتند و دارند و من هم علاقه زیادی به ایشان داشتم و دارم و افتخار میکنم که با ایشان دوست و رفیق صمیمی بوده و هستم. شبی بود که من در مجلس روزهی در ایران شهر شرکت کرده بودم که ایشان را دیدم. اصلا یک حالی شدم، احساس کردم خدا دنیا را به من داده. به گرمی تمام همدیگر را در آغوش گرفتیم، در حالی که جماعت حاضر در مجلس و از جمله ماموران دولتی نظارگر این دیدار پرشور بودند. بعد از جلسه روزه با هم به منزل آقای رئوفی رفتیم. ایشان تعریف کردند که چگونه ماموران به طور ناگهانی شبانه به منزلشان ریختند و در و شیشه ها را شکسته بودند، چطور به روی ایشان اسلحه کشیده و کتکشان زده بودند و غیره و ذالک.
البته اگر سید علی آقا برای کسی تعریف هم نمی کرد ماجره آن شب را، وضعیت راه رفتنش خودش گویای همه چیز بود. وضعیت ساق پاهای آقای خامنه‌ای به گونه‌ای بود که به صورت مرتب و مداوم تجدید و تعویض پانسمان لازم داشت. محسن رئوفی این گونه می گوید:
وقتی با آقا رفتیم خانه، فهمیدم پاهایشان در اثر شکنجه ها و اذیت ها حسابی زخمه، و بعد وقتی نگاهی به پایشان انداختم دیدم که هر دو پا خونی بودند و خون بسته بودند. برای ایشان باند و پارچه تمیز و چسب و اینا تهیه کردم تا داخل حمام پاهایشان را پانسمان کنند و هر روز پانسمان را عوض کنند. سواکی های نامرد بلایی به سر پاهای آقای خامنه‌ای آورده بودند که ایشان تا نزدیک دو ماه نتوانستند راحت و عادی راه برند.
زمستان 1356. محسن رئوفی علاوه بر دو روز آخر پاییز، چند روز اول زمستان 56 را هم میزبان آقایان خامنه ای و حجتی کرمانی بود. رئوفی دوستی داشت بسیار فعال و پر جنب و جوش، دوستی 25 ساله به نام محمد حسین کریمپور. در امتداد این میزبانی حیفش آمد به کریمپور خبر ندهد که افتخار میزبانی از آقای خامنه ای نصیبش شده است. عصر اولین روز زمستان، قبل از تعطیلی اداره بازرگانی زاهدان که کریمپور آنجا کار میکرد، زنگ زد به محمد حسین و خبر حضور آقای خامنه ای در ایران شهر را به گوشش رساند. کریمپور به محض شنیدن خبر کار را تعطیل کرد و فلفور راه افتاد تا ماشینی گیر بیاورد و با آن خود را به ایران شهر برساند. نیمه های شب کریمپور به در خانه رئوفی رسید. سرک کشید ببیند اهالی خانه خوابند یا بیدار. و وقتی دید که هنوز چراغ‌های خانه کاملا خاموش نشدند، با اینکه دیر وقت بود در زد و مهمان تبعیدی ها شد. این دیدار شبانه مطلعی شد بر رابطه نزدیک و مداوم محمد حسین کریمپور با سید علی آقای خامنه‌ای، رابطه‌ای که تا زمان شهادت کریمپور منقطع نشد و برقرار ماند.
آشنایی با شهید کریمپور در دوران تبعید من در ایران شهر اتفاق افتاد. در اولین روزهایی که ما رفته بودیم با ایشان آشنا شدیم. به این ترتیب که در یکی از شبها که من و آقای حجتی کرمانی که ایشان هم با من تبعید بودند دیر وقت آماده بودیم که بخوابیم و استراحت کنیم، دیدیم در منزل را میزنند. آقای حجتی رفتند در را باز کردند. دیدیم یک جوانی آمد، خیلی گرم، با محبت و با اظهار صمیمیت خیلی زیاد. من ایشان را نمی شناختم. آقای حجتی هم نمی شناخت. خودش را معرفی کرد. معلوم شد با صاحب خانه ما خویشاوند است و در اداره بازرگانی زاهدان کار می کند و جوان بسیار علاقمند و با احساسی است. در همین ایامی که با آقای کریمپور آشنا شدیم، ما در منزل یکی از برادران بسیار خوب و مبارز ایران شهر وارد شده بودیم. هم صاحب خانه ما، هم برادرانش، هم برخی از دوستان و خویشاوندانش، همه یک مجموعه ای را تشکیل می دادند که علی‌رغم دستگاه با تبعیدی ها روابط خوب داشتند و آگاهی های سیاسی داشتند و در محیط آن روز ایران شهر جزو مبارزین به حساب می آمدند. معلوم شد که صاحب منزل ما به این جوان بسیار عزیز اطلاع داده که من میهمان او هستم و در ایران شهر تبعیدی هستم. ایشان هم پا شده از زاهدان این راه طولانی را طی کرده آمده ایران شهر برای اینکه من را ببیند. خب با ایشان آشنا شدیم. دیدیم جوان خیلی گرم و گیرا و با محبت و آماده فعالیت و اینهاست. چون در اولین دیدارها طبعاً به مباحث سیاسی و انقلابی کمتر کشانده می شدیم، جلسه اول با یک مقدار صحبتهای معمولی و آشنایی گذشت. لکن ایشان رها نکرد ارتباط با ما را. با اینکه در زاهدان ساکن بود، هر چندی یک بار می آمد ایران شهر و با ما دیدار می کرد. مسائلی را سوال می کرد. ما هم تدریجاً به ایشان اعتماد بیشتری پیدا کرده بودیم و حرفهایی را که با جوانها آن روزها در میان می گذاشتیم با ایشان در میان گذاشتیم و آماده کردیم ایشان را که برادرهای خوب و فعال را در ایران شهر و زاهدان جمع‌آوری کنند و یک سلسله کارهایی را شروع کنند. این در سال 56 بود و هنوز مبارزات عمومی مردم و حوادث قم و تبریز و یزد و دیگر شهرستان‌ها پیش نیامده بود. ما آقای کریمپور را تشویق کردیم که در زاهدان به تلاش‌های تبلیغاتی اسلامی و انقلابی که آن روزها در برخی از شهرها یا در بسیاری از شهرها تازه رایج شده بود بپردازد. ایشان هم طبق همان برنامه ریزی که ما می‌کردیم به دقت و به خوبی عمل می‌کرد. جوانی بود بسیار مؤمن و شجاع و باصفا و صمیمی و با اخلاص و چون خیلی گرم و گیرا و خوش صحبت و دارای جاذبه دوستی و رفاقت بود، خیلی زود توانست با مرحوم آقای کفعمی، عالم معروف آن روز زاهدان، ارتباطات نزدیک برقرار کند که ایشان مسجد خودش را پایگاه تبلیغات انقلابی قرار بدهد. این کار در آن روز زاهدان چیز بسیار مهمی محسوب می شد. سخنرانی را دعوت کردند، بلکه سخنرانهایی را دعوت کردند و حوادث زاهدان در حقیقت به دست این برادر و در پایگاه مسجد جامع زاهدان، مسجد مرحوم کفعمی انجام گرفت که منتهی شد به حوادث خونین ماهای آخر انقلاب که زاهدان هم مثل بقیه شهرها طبعاً حوادثش، یعنی جریانهای انقلابیش، با مقاومت شدید دستگاه مواجه می شد و برخوردهایی پیش می آمد و چماق به دستهای دستگاه از یک طرف و مأمورین رسمی از یک طرف مردم را زیر فشار قرار می دادند. لکن زمینه‌ای که فراهم شده بود زمینه بسیار خوبی بود. البته یک عده جوانهای خوب دیگری هم در زاهدان بودند، چه در محیطهای کسب و کار، چه در محیطهای دانش آموزی و دانشجویی، که آنها هم بسیار عناصر خوبی بودند و مرحوم کریمپور خیلی زود توانست با همه این محافل مسلمان مبارز ارتباطات نزدیکی برقرار کند. یک حرکتی در زاهدان به وجود آمد که می توانم بگویم سنتگزار این حرکت و شروع کننده اولیه او مرحوم کریم پور بود و دیگرانی را که فعالیت‌هایی داشتند البته مخفی با تلاش خودش وادار کرد که فعالیت‌های انقلابی را بکشانند به صحنه مبارزات آشکار. باید بگویم که تمام وقت او بعد از انقلاب صرف خدمت می‌شد. شاید نتوانم فهرستی از خدمات این شهید را ارائه بدهم و آن هم به خاطر این است که ایشان در شهرستان زندگی می‌کرد و مسائل جزئی و ریزی در آنجاها جریان داشت که ممکن است ما از آن به صورت ریز و دقیق مطلع نباشیم. خود او هم اهل تظاهر نبود که بیاید و بگوید. زندگیش بسیار ساده و فقیرانه می‌گذشت و با قناعت زندگی و تمام وقتش را صرف انقلاب می‌کرد. حقیقتاً دشوار خواهد بود که انسان خدمات یک چنین فردی را که تمام عمرش به خدمت می‌گذرد یک به یک بیان کند. همینقدر می‌دانم که بعد از انقلاب نه پست و مقام، نه فرماندهی و نه مسائل مالی و پولی هیچ کدام او را به خودش جذب نکرد. در رابطه با بلوچستان هر کاری که داشتیم، حتی قبل از انقلاب که برای سیلزدگان یک گروه امداد تشکیل دادیم، در تمام این کارهایی که من در جریان بودم، شهید کریم پور یکی از عناصر فعال و تعیین کننده و بسیار مؤثر بود. این شهید عزیز از جمله مصادیق کامل آن مطلبی است که من یک وقتی گفتم، آنکه شهادت مزدی و پاداشی است که خدای متعال برای جهاد افراد با اخلاص می‌دهد و خداوند متعال این زندگی منور و روشن و سرتاپا اخلاص و شور و هیجان انقلابی را باید با یک چنین پایان مبارکی، یک فرجام پر افتخاری یعنی شهادت ختم می‌کرد و لطف الهی شامل حال ایشان شد و به شهادت رسید.
از جوانان و نوجوانان ایران شهری هم اولین نفری که با آقای خامنه‌ای ارتباط گرفت و مرید ایشان شد، نوجوانی بود دبیرستانی به نام احمد آتشدست. نوجوانی خونگرم و فعال و نترس و پر جنب و جوش که بعد از آشنایی با سید علی آقای خامنه‌ای به یک انقلابی فعال و تمام عیار بدل شد. آتشدست که از همان اولین برخورد مجذوب آقای خامنه‌ای شده بود، دائما در معیت سید علی آقا بود و روزی نبود که به خانه او سر نزند. اوایل به بهانه پر کردن نفت فانوس و این چیزها خدمت آقای خامنه‌ای می رسید، اما بعد از مدت کوتاهی برای درس گرفتن و یادگیری معارف به دیدن ایشان می رفت. آقای خامنه‌ای هم که دید احمد آتشدست پسر با استعدادی است، حساب ویژه‌ای روی او باز کرد. بدین ترتیب آتشدست جایگاه مخصوصی نزد سید علی آقا پیدا کرد و تحت تربیت ایشان در مسیر رشد و تعالی و کمال قرار گرفت و شکوفا شد. بعد از مدت کوتاهی احمد جمعی از جوانان ایران شهری را جمع کرد و گروهی را راه انداخت. گروهی که مداوم با آقای خامنه‌ای جلسه داشتند و دل و جان به تعلیم و تعلم سید علی آقا سپردند. اولین جلوه‌های اثرگذار آقای خامنه‌ای بر این جوانان ایران شهری در همان زمستان سال 56 نمایان شد، جایی که جوانهای گروه با هدایت احمد آتشدست در یک شب بر بسیاری از معابر شهر شعار نوشتند، اتفاقی که باورش نه فقط برای نظامیان شهر که برای مردم نیز سخت بود، و آرام آرام کار به جایی رسید که حتی عزاداری‌های مردم نیز با نوحه‌های انقلابی آتشدست که صدای بسیار خوب و دلنشینی هم داشت رنگ و بوی دیگری گرفت و متحول شد. آتشدست در سیری دائمی کتاب‌هایی را از آقای خامنه‌ای می‌گرفت و با دقت مطالعه می‌کرد. اکثر اوقات نیز در جلسات مختلفی که در آن شرکت می‌کرد، از مطالب کتاب‌هایی که خوانده بود برای جمع حرف می‌زد و سخنرانی می‌کرد. یک بار آقای خامنه‌ای کتاب صلح امام حسن را به احمد هدیه داد، کتابی که نوشته شیخ رازی آل یاسین و ترجمه خود ایشان بود و در صفحه اول کتاب نوشت: تقدیم به نور چشم عزیزم احمد آتشدست. این کتاب برای آتشدست حکم گنجی بی حساب را پیدا کرد. کتاب را از خودش جدا نمی کرد و هر وقت می خواست تقدیمیه کتاب را برای کسی توضیح بدهد، بغض راه گلویش را می گرفت و چشمانش به عشق می نشست و می گفت: ببین آقای خامنه‌ای من رو چطور صدا زدند؟ احمد آتشدست تابستان سال 57 در رشته پزشکی دانشگاه اصفهان قبول شد. تا آن زمان جز چند مورد انگشت شمار سابقه نداشت کسی از ایران شهر در دانشگاه قبول بشود، آن هم در رشته پزشکی. احمد وقتی خبر قبولیش را به آقای خامنه‌ای داد، آقای خامنه‌ای بسیار خوشحال شد و مبلغ قابل توجهی را به عنوان جایزه و کمک هزینه تحصیل به آتشدست هدیه داد. آتشدست نیز مانند کریمپور بعد از انقلاب ارتباطش را با آقای خامنه‌ای حفظ کرد. آخرین دیدار این مرید و مراد مربوط بود به مراسم عقد آتشدست، مراسمی که درست 40 روز قبل از شهادت آتشدست در زیرزمین ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد. آتشدست که از زمان شروع جنگ بیشتر شب و روزهایش در جبهه سپری می شد، 30 بهمن سال 1360 در سن 22 سالگی و در منطقه عملیاتی فکه به شهادت رسید.
نخبندان امروز شاهد است که شهیدی بزرگوار را در این شهر به خواب خواهند سپرد. برادر احمد آتشدست، یکی از فرزندان روح الله دانشجوی پیرو خط امام، امروز میهمان شهیدان بهش خواهد بود. امروز افرادی همچون دستیبها، مدنیها، متحریفها، بهشتی ها، رجائی ها، باغنر ها و همه و همه شهیدان انقلاب اسلامی میزبان احمد آتشدست خواهند بود. او که بعد در عمل ثابت کرده بود که فرزند امام است، یک پاک و متحر احمد آتشدست است که بر سر دست عزیزان امت نخبندان تشکیل می شود. او که روزی در میان همین جمع بر علیه استکبار و ظلم و جهل و بر علیه فقر فرهنگی و فعالیت می‌کرد و همیشه در پیکار برای خدا و در چی شده است که مردم نخبندان این گونه از این مهمان از سرفلا رسیده و از این گل پرپر استقبال می‌کنند. احمد جان ای برادر عزیز، شهادتت مبارک باد.
بعد از آسمانی شدن آتشدست، آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور بودند با حالی منقلب دلنوشته‌ای برای شهید آتشدست نوشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ایران شهر در میان آن همه نوجوان و کودک فقط یک نفر دل و روحیه مبارزه را داشت و آن احمد آتشدست بود. امید من به همین یک نفر بود. او بچه ها را جمع می کرد، مسجد را از حضور پرشور آنها رونق می داد، کتاب از من می گرفت و تقسیم می کرد، سخنرانی می کرد. پدر نجیبش بعد از سیل به بیرجند رفت، اما او دلش می خواست در ایران شهر بماند و از من استفاده کند. او تنها نماینده نسل خود در آن شهر بود که شور مبارزه داشت. بعدها هرگز رابطه‌اش با من قطع نشد. جوان و دانشجو شدنش را شنیدم. از اینکه حزب اللهی مانده است خدا را شکر کردم. دلم می سوخت که این تنها محصول یک شهر را از دست رفته ببینم و خدا را شکر که هرگز از دست نرفت. چند ماه پیش عقدش را خواندم و امروز خبر عروجش را می شنوم. ای خدای شهیدان، بر دل پدر او و مادر و پدر همه شهیدان رحمت آور و این عزیز را با شهدای بزرگ اسلام محشور فرما. خاک پای همه شهدا و آرزومند مقام آنها.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
با من بگو،
با من بگو، تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
نمی دانیم در این روزها دلتان در کدام افق این سرزمین بی همتا درنگ کرده. تن وطن گرچه زخمی است، اما همچنان گرم و استوار به نفسهای تک تک ماست و می تپد. و چنان که گفتند، ایران از پای نمی افتد و می تپد و چون ققنوس از خاکستر خود برمی خیزد. ما همه با هم و در کنار هم از دل بحران ها گذشتیم، اما امید این فرزند سرسخت تاریخ باز هم زنده ماند به واسطه چراغ های چون شما که در تاریک ترین ساعت ها با هم و در کنار هم ایستادید و ایستادیم. خاک میهن هنوز بوی حضور آنانی را میدهد که پشت به طوفان نکردند و ما را فراموش نمی کنیم و ما فراموش نمی کنیم و نخواهیم کرد که در روزهای گذشت چه کسانی ماندند و چه کسانی ایستادند. روزگاری نو از راه رسیده، شاید کمی خراش برداشته، اما زنده و استوار و با صلابت. و البته چه بسا از همین لحظه هاست که باید اندیشید و دوباره از نو نوشت که ایران سرزمین همه ماست و هر کدام در هر نقشی که داریم می ایستیم تا فردایی زیباتر. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوی، روایتی که بهمون یادآوری میکنه زندگی هر کدوم از ما چه لحظه هایی داشته، لحظه‌ای که آدمی که امروز هستیم رو ساخته. امروز میخواییم در این برنامه از اثرات بحران و بحرانهای بزرگی مثل جنگ صحبت کنیم. با این موضوع که چرا این روزا تمرکز کردن سخت‌تر شده؟ دلیل علمی این حواس‌پرتی‌های مدام چیه؟ چطور بمباران اطلاعاتی و اضافه بار شناختی و موارد این چنینی رو مدیریت کنیم؟ اعتیاد به محرک‌های جدید مثل دوپامین، چند وظیفگی، کاهش دامنه‌های توجه و استرس مزمن روی توانایی تمرکز مغز ما اثر می‌ذاره. اگه سوالی در این مورد دارید، پس این برنامه برای شماست. درمانگر این برنامه‌مون جناب آقای دکتر سجاد حق‌شناس، دکترای علوم اعصاب شناختی. و موضوع این برنامه، چرا این روزا تمرکز کردن سخت‌تر شده؟ چه اتفاقی در مغز باعث این موضوع میشه؟ لطفاً اگه پرسشی در خصوص این موضوع دارید، سوالاتتون رو از برنامه بپرسید. راه ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. منتظر همراهی شما هستیم. با من بگوید.
به نام خدا و سلام. من دکتر سجاد اخشناس، دکترای علوم اعصاب شناختی، امروز در برنامه با من بگو و در این اتاق درمان به همراه خانم مریحه کاظمی، مشاور و تهیه کننده این برنامه، با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه کمک به شما مخاطب عزیز برای رد شدن از مشکلاتیه که هر کدوم از ما در مسیر زندگی با اونها ممکنه روبرو بشیم و به واسطه اون اتفاقها از خط تعادل سلامت روان کمی فاصله بگیریم. این روزها و با گذر از جنگ تحمیلی ممکنه افراد بسیاری دچار استرس و تنیدگی‌های بعد از بحران و حوادث جنگ شده باشن. امروز ما در این اتاق درمان در خصوص مشکل یک درمانجو که اون هم روزهای جنگ تحمیلی براش مشکلی رو ایجاد کرده صحبت میکنیم و با هم حرف میزنیم. اگر مشکل این درمانجو در راستای مشکل شما یا عزیزانتونه، میتونید با راه‌های ارتباطی برنامه تماس بگیرید و سوالاتتون رو از طریق پیامک 30102 و تلفن 2265-2876 بپرسید. متشکرم که ما رو همراهی میکنید.
سلام دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، خوشحالم که امروز اینجا هستی.
خیلی ممنونم.
گفتی که این روزا تمرکز کردن واسه خود سخت‌تر شده، میخوای دربارش بیشتر صحبت کنیم؟
دقیقا دکتر، راستش قبلا خیلی راحت‌تر بودم که روی یه کار خاص تمرکز کنم، اما الان واقعا برای چند دقیقه هم نمیتونم بدون حواس پرتی اصلا روی چیزی تمرکز کنم و کار کنم. اصلا انگار این ذهنم همیشه شلوغه و هیچ موقع نمیتونم تمرکز کنم.
معمولا این حس خیلی شایعه، مخصوصا توی دوران ما و این اواخر که حالا حجم اطلاعات و محرک ها هم خیلی زیاد شده. معمولا به طور علمی میدونی دلیلش چیه که اینقدر تمرکز کردن سخت شده؟
راستش دلیلشو که نه، ولی دکتر من خیلی زیاد با موبایل و حالا شبکه‌های اجتماعی کار میکنم، ازشون استفاده میکنم. به خصوص بعد از جنگ که اصلا توی اون دوران من مدام داشتم خبرها رو چک میکردم و انگار این مثل یه عادت در من شکل گرفت که همچنان این خبرها رو دنبال کنم. نمیدونم چرا ذهنم اینقدر پرش داره.
خب همین استفاده زیاد از تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی باعث ایجاد پدیده‌ای به نام بمباران اطلاعاتی شده. وقتی مغز دائما در معرض حجم زیادی از اطلاعات قرار میگیره نمیتونه همه رو پردازش کنه، در نتیجه قدرت تمرکز کاهش پیدا میکنه.
یعنی دکتر ذهنم مثل یه کامپیوتر میمونه که زیاد بهش اطلاعات داده میشه و نمیتونه سریع جواب بده، درسته؟
دقیقاً. علاوه بر این مغز ما با یه سیستم پیچیده‌ای به نام دوپامین سر و کار داره. دوپامین حالا اصطلاحاً ماده شیمیاییه که نقش مهمی رو توی ایجاد انگیزه، توی ایجاد پاداش و لذت داره. وقتی که مرتبا از یه سری محرک‌های جدید مثلا اعلان‌های گوشی یا مثلا پیام‌های شبکات اجتماعی استفاده می‌کنیم، این سطح ماده دوپامین به شکل ناپایداری بالا و پایین میشه.
بعد دکتر یعنی چی؟ یعنی این اعلان‌ها باعث میشن که مغزم عادت کنه که فقط با چیزهای جدید و سریع تحریک بشه در واقع؟
دقیقاً. اینو اصطلاحاً بهش میگن یه حالتی به نام اعتیاد به محرک‌های جدید که باعث میشه که مغز فقط با دریافت یه سری پاداش‌های سریع و کوتاه مدت فعال بشه. درست. و باعث میشه که تمرکز روی کارهای طولانی و عمیق خیلی سخت‌تر بشه. همین قضیه میتونه باعث بشه که حالا اصطلاحاً ذهن ما و رفتار ما به اصطلاح چند وظیفه‌ای تمایل پیدا کنه و همزمان چند تا کار رو بخوایم که انجام بده.